سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر طبق معمول تمامی شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شانگاهی صفحه یک. برنامه امشب چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه ایرانی برابر با 8 ماه مه سال 2024 میلادی رو با هم مرور میکنیم، با نگاهی بر مطبوعات چاپ تهران و البته تازه هایی از ایران، منطقه و جهان. خب بعضن همونگونه که اشاره کردم در ساعات گذشته مطالبی منتشر میشود در رسانه های رسمی جمهوری اسلامی که دیگه به روزنامه ها نمیرسه، بایستی به روزنامه های فردا برسه، ولی خب من بعضن به خاطر اهتمام و عنایت و توجه به عنصر تازگی خبر به اون هم میپردازم. از جمله اینها دیداری بود که به مناسبت روز دختر آقای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور مصوم به رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران، در جمع دختران مدرسه ای داشت تحت عنوان دختران آرمانی. اینا بعد از تبلیغاتی که برای سلام فرمانده راه انداخته بودن و بچه ها رو در سنین مختلف به مثابه ابزار تحقق بخش اهداف آرمانی نظام جمهوری اسلامی به کار میگیرند، همینک شاهد آن بودم که ایشون میگفت که دختران امید آینده هستند و مسئله از این دست. بخش از این صحنه رو میبینیم، چرا که من به بخش مشخصی از مطلب ایشون که در این فضا در جمع دختران کودک مدرسه ای مطرح شد میخوام یک نکته رو با هم دیگه به تحلیل بنشینیم که چگونه از دابل استاندارد یا به تعبیری معیارهای دوگانه در مواجهه با مسائل داخلی روبرو هستند. ببینیم
ما نه نگاه مغرب زمین را در مورد زن و دختر قبول داریم.
این همون خانش دیگر سیاسی، ما نه نگاه مغرب زمین را قبول داریم نه نگاه محدودیت‌زای اسلامی، همون نه جنگ نه صلح نه جنگ نه مذاکره، یعنی ملتی رو، دنیای رو رو هوا نیگر می‌داریم. کل مطلب اینه، یعنی به لحاظ پیامدگرایی بخوام تحلیل کنم، نتیجه گرایی بخوام تعیین کنم، وقتی یک نظام، یک ساختار، یک متد، یک مدل حکمرانی از یک الگوی مشخصی نتونه پیروی کنه و بخواد نظم ریزی کنه و ارزش‌های تازه خودش رو تحمیل کنه، چیزی تو مایه‌های طالبان، داعش، بوکو حرام و جمهوری اسلامی میشه. نمیتوان در حوزه حقوق بشر ارزش‌های حقوق بشری غربی رو قبول نداشت و نمیتوان چشم دوخت به مسائل محدودیت‌زای ایدئولوژی‌ها. ببینیم ادامش رو.
که می‌خواهد از زن و دختر به عنوان ابزار و نگاه ابزاری به زن و دختر داشته باشه، اینا قبول نداریم.
بله، اینها این رو قبول دارن که زن به مثابه یک ابزار نظام فقها باشه که براشون زنده‌زایی کنه، در پس پشت پرده قرار بگیره و فرزندآوری رو به تعبیر خودشون زادآوری کنه. ایشون اینها رو قبول دارن، نه اینکه زن غربی بخواد مستقل بشه، آنترپرنور بشه، کارآفرین بشه، مستقل اقتصادی بشه و اثرگذار بشه، یاسمین مقبلی بشه تا مریم میرزاخانی بشه. با اینها ایشون مشکل داره. ادامه میدیم.
و اون نگاهی که میخواد زن رو از جامعه جدا کنه، از نقش آفرینی جدا کنه و بگه زن هیچ نقشی برای سرنوشت خودش، برای جامعه خودش، برای سیاست و اقتصاد و اجتماع نداره، این نگاه رو هم قبول نداریم، منزوی کردن زنان رو.
خب بخش از اظهارات آقای ابراهیم رئیسی رو در جمع دختران موسوم به آرمانی می دیدیم. وقتی جمهوری اسلامی سخن از آرمان می گوید یا برنامه رو تحت این عنوان ترتیب می دهد، منظور توجه به آرمانهای جمهوری اسلامی، آرمانهای آیت الله خمینی و امید و آرزوهای مقامات جمهوری اسلامی هستش. نکاتی رو که آقای ابراهیم رئیسی می گفت که من خواستم برجسته کنم، این رو گفتم استانداردهای دوگانه هست. ایشون خب مثل همه مقامات جمهوری اسلامی اصولا نه تنها استاندارد دوگانه استفاده میکنن، اساسا زبان دوگانه و ایهام و کنایه و ابهام خیلی تو مطلبشون هست، مشخص نیست راه کجاست. اما اینجا تأکید میکنه که ما نمیخوایم زن منزوی باشه، باعث تو شرایط اجتماع هم نقش داشته باشه، اون چیزی که رهبری میگه و مسئله از این دست. در همین دولت ابراهیمی رئیسی بوده که اگر قصد مشارکت زنان بوده باشه که دیگه دختران کودک مدرسه ای رو مسموم نمی کردند. معاون وزیر کشور همین ابراهیم رئیسی گفت که جمعی رو بازداشت کردیم، گفتگو کردیم و ارشاد کردیم. گفت حتما در تنهاییشون گفتن که دیگه این میزان خشونت خوب نیست که با گاز سمی و گاز مشکوک دختران رو از مدرسه رفتن به هراسانیم. وقتی مدارس رو به سموم و آفات آلوده می کنند برای ایجاد استراب و ترس در بین دختران، به منزله خانه نشین کردن دختران ایرانی، این نمی تواند با این حرف هایی که مقامات جمهوری اسلامی ادعا می کنند که ما نمی دونیم خواهان مشارکتشون هستیم و مسئله از این دست. وقتی دختران نام‌آور و خوشنامی چون خانم مریم میرزاخانی ها در آرزوی بازگشت به کشور یا گرفتن شناسنامه برای فرزندش در 40 سالگی در می‌گذرد و شما شرم دارید از این بانوی نخبه عالم تصویر رو در روزنامه‌هایتون منتشر کنید که مجبور میشید یک تصویر قدیمی با یک چارقد به هنگام دبیرستان بر سرش کنید، اینجا استانداردها دوگانه هست، اینجا دروغ میگوید. شما خواهان انزوای زنان هستید، شما زن زندگی آزادی رو که نسل زنان ایرانی به پا خواست سرکوب کردید، شما مهسا و نیکا و سارینا رو کشتید، تجاوز کردید. اینها همینو میخواستن، مشارکت در اجتماع، درس خواندن آزاد، حقوق برابر، و شما بر نتافتید و این شعارها دروغین هست و در پس پشت آموزه‌های دوگانه و استانداردهای دوگانه دیگر نمیتوان تنفس کرد، چرا که پرده ها برون افتاد در خیابان های رشت، آمل، قزوین، ورامین، تهران، سنندج، پاوه، تبریز و صدها شهر دیگر. شما با مادر کیان پیرفلک چه میخواهید بکنید؟ شما با تک تیراندازانی که غزال چلاوی رو نشانه گرفتن چه پاسخی دادید؟ اگر اینها رو تقبل مسئولیت کردید، کمیته ی حقیقت یاب تشکیل دادید، به احقاق حق جانباختگانی چون نیما، چون نیکا شاکرمی ها و سارینا ها مردم رو اقناع کردید، اون وقت است که میتوان به این توجه زبانیتان برای آزادسازی دختران احترامی گذاشت یا وقعی نهاد. بله، بخش آغازین مطلبم رو با اظهارات آقای رئیسی شروع کردم، 7-8 دقیقه وقت من رو ایشون گرفته. حالا میرم به روزنامه‌های چاپ تهران یک نگاهی داشته باشم، مطالب بسیار متنوع هستش. روزنامه شرق رو میبینیم که از حاشیه‌های پرهیاهوی بهشت سخن میگوید. تنش‌هایی که بین آقای زاکانی برای انعقاد قرارداد با یک شرکت ساختمان ساز چینی برای ورود لوازم حمل و نقل الکتریکی بسته شده و شورای شهر، خب دیدیم، آبستراکسیون کرده بودند، قهر کرده بودند. پرونده جدیدی برای آقای زاکانی در محافل رسانه‌ای منتشر شده. اینا طبقه مدیران جهادی هستند، اینها اساساً از جنین اقتصاد مقاومتی زاده شدند که اینجوری فساد زایی میکنند. بعد از اینکه آقای قالیباف در مسئله مدیریت شهری املاک نجومی رو به بار آورد و عیسی شریفی رو تحویل جامعه داد و پرونده بسته شد، معلوم نشد اصلا به حبس افتاد یا چه شد، آقای زاکانی پیشانی مهر بسته در نماز عید فطر دست به قنوت در حال گریستن رو میبینیم که 25 میلیارد تومان فقط به مدیران نزدیک خودش هبه کرد، هدیه داد تحت عنوان، حالا نمیدونم، کارانه مدیریتی یا هر عباراتی که در سازمان‌های جمهوری اسلامی باب هستش. جدای از این مسئله، در رابطه با گزارش روزنامه شرق که برخی از روزنامه ها با اون پرداخته بودن، اساس مطلب این هستش که بدون ترک تشریفات اداری، من خیلی کوتاه یک نکته رو باعث اشاره کنم که وقت رو هم مدیریت کنم، در نهادها و سازمانهای اداری بعضن برای فروش اموالی که در انبار میماند و غیر ضرور هست یا به تعبیر امروزی ها مولد سازی میکنن، تبدیل به پول میکنن برای بهینه سازی شرایط اداری سازمانی. مثال میزنم، مثال سازمان ثبت احوال یا وزارت کشور که حالا من اشراف بیشتری دارم، بعضن وزارت کشور به علت وزارتخانه خیلی وسیع بودن، داشتن فرمانداری ها و شهرداری ها، اساسا شهرداری ها قبل از شورای شهر تهران، قبل از شورای شهر مشخصا به مستقیم زیر نظر وزارت کشور و اداره کل شهرداری ها بودن. خب خودروهای فرسوده یا خودروهایی که چند سال یک بار به تعبیری در انبارها شهرداری میمون، فرمانداری میمون، بخشداری میمون، اینها اموال وزارت کشور بود. تصمیم میگرفتن طی یک مناقصه ای، طی یک مزایده ای آگهی میکردن تو روزنامه ها کسانی که امکان خرید دارن بیان و بخرن. یک زمان این باب بود، شما هم آشنایی دارید، آقای زاکانی برای خرید ورود و واردات تجهیزات خودروهای الکتریکی از چین با شرکتی قرارداد بسته در چین که اولا این شرکت اصلا پیشینه کار خودروسازی نداره، اصلا این شرکت پیشینه کار واردات خودرو نداره، دو اینکه ترک تشریفات کرد، یعنی هیچ مزایده و مناقصه برگزار نشد، آنی که خودشون خواستن به یک گروهی در خاتم الانبیا مثلا مشخص نشد به کجا واگذار کردن، اونو نمیدونم، به آن کسی که خودشون مد نظرشون بود واگذار کردن، و این یعنی یک تخلف بزرگ سازمانی که منجر به در واقع انتقاد برخی از اعضای شورای شهر تهران شده. خب اسرائیل حریف حماس نشد، زنان و کودکان رفح را گروگان گرفت. عنوان گزارش روزنامه کیهان هستش. بسیاری از روزنامه‌ها به مسئله حمله البته در آستانه حمله بودن، به تمام معنا من ندیدم، حمله اسرائیل به رفح هستند، در حالی که گزارش های حکایتگر صلح بین حماس و اسرائیل هست و غزه عملا از این مراحل آتش افکنی ها تا حدودی داره دور میمونه، رفح رو کشور اسرائیل میخواد به محاصره در بیاره و همون راهبردی که ما در آغاز این روزها اشاره کردیم، هدف این بار اسرائیل پایان عوامل مزاحمت زاست و جمهوری اسلامی تا یک میزانی امکان تقویت نیروهای نیابتی رو داره. در واقع کشتن و پاک کردن انگل ها نیست، خشکاندن مرداب هاست. مرداب نیابتی ها به خشکت، قطعا اسرائیل از حماس و گروه های مشابه آن در منطقه نیرویی که بتوانند بازآفرینی تزاحمی داشته باشند دیگه به انتها میرسونه و اونو به تحلیل میکشونه، به پایان و به افول خواهد کشاند. اما روزنامه کیهان تمام روزنامه های اصلی خودش رو به همین ماجرا اختصاص داده و معتقد بوده که چون اسرائیلی ها طرح آتش بس مصر رو رد کردن، یا به تعبیر اینها حریف حماس نشدن، الان میخوام به رفح بیان، در حالی که این یک سیاست راهبردی پلکانی و گام به گام استپ با استپ هستش که بعد از آن چیزی که مد نظر بود در غزه به دست آوردن، یعنی عملا اماکن آسیبزای حماسی ها در غزه، تونل‌های زیرزمینی، اینا دیگه پایان یافته. گزاره دوم دپوی جمعیتی حماسی ها در رفح است که الان من تصاویر رو هم دیدم که با بستن شاهراهای ورودی به رفح عملا این گزاره مزاحم یا تزاحمی انسانی رو در واقع تعیین تکلیف خواهد کرد. اگر گروه‌های در واقع ستیزجوی منطقه مثل حماس بخوان بخشی از نیروهای خودشون رو در رفح سپر انسانی کرده باشند، میتوان به بحران‌های وسیع منجر بشه، اما به گمان این جانب و در نشانه‌های میدانی که دارم میبینم، اراده اسرائیل برای پاکسازی این مردابی است که اشاره کردم، حتی اگر هزینه‌های بین‌المللی در سطح وسیع داشته باشه که دیگه بالاتر از محکومیت اسرائیل به نسل‌کشی توسط کشور آفریقای جنوبی در دادگاه لاهه نخواهیم بود. مسئله دانشگاه‌های امریکا هم کماکان بر صدر روزنامه‌های چاپ تهران است که شما می‌بینید، روزنامه کیهان مشخصاً، جوان، اینها خب به موضوع بسیار می‌پردازن. و اما روزنامه هفته صبح، من در برنامه دیشب یه مطلبی رو از تقسیمات کشوری اشاره کردم، الان روزنامه هفته صبح رو میبینیم که گزارشی که خود رو تحت عنوان وداع پایتخت با شهریار و ورامین به نکات اشاره میکرد که در کلیات طرح تقسیمات استان تهران اشاره کرد. اساسا تقسیمات کشوری، افزودن شهرهای تازه، گسترش دادن یا تجزیه یا جزئی کردن استانهای کوچک به استانهای بزرگ به کوچک، مثلا خب ما نخواستیم بار در دولت آقای هاشمی طرح تقسیم استان مازندران رو به گلستان داشتیم. خب حقیقتا استان گلستان و استان مازندران به لحاظ زیر ساختارهای جغرافیایی میطلبید اون تفکیک صورت بگیره که در دولت محمد خاتمی دور اول وزیر کشور عبدالله نوری بود که رسما استان گلستان به مثابه یک استان جدید وارد کشور شده بود. خب شما تمامی شاخصه های جغرافیایی و زیرساختی رو در استان گلستان داشتید، یعنی حتی بخشداری هایی که قابلیت تبدیل به فرمانداری شده بود، ساختمان هایی که امکان بهینه‌سازی برای مراکز حکومتی مثل استانداری بود، مراکز آبخیزداری، شیلات، اداره کل شیلات، بسیاری از شاخصه های زیرساختی در گلستان بوده، ضمنی که پهنه جغرافیایی این اجازه رو میداد. اما در حال حاضر، یعنی ما از طرف این یک مورد بوده در کل اون ایام، در دولت محمود احمدی نژاد و دولت رئیسی این موضوع به مثابه یک شعار آرام کننده و پوپولیستی مطرح میشه. برخی از شهرها رو بهشون وعده شهرستان شدن میدن، بخش از بخشها رو بهشون وعده شهر شدن میدن و منجر به تنشهای وسیعی میشن و بخشی از شهرهای کوچکتر رو وعده استان شدن میدن. یعنی با افزودن مجموعه موجود جغرافیایی به مثابه یک وعده انتخاباتی سعی دارن که به گمان خودشون اعمال مدیریت مطلوب تری داشته باشن، فارغ از ماجرای هزینه کردها. اساساً اداره کل تقسیمات کشوری در وزارت کشور که زیر نظر معاونت سیاسی است، من الان آگاهی ندارم زیر چه متخصصی به تعبیری تبیین میشه، تدوین میشه رهیافت‌ها و راهبردها. اما اینو میتوان گفت که جمهوری اسلامی در شرایط کنونی بسترهای لازم رو برای گستراندن یا موزاییکی سازی استانها به لحاظ بودجه لازم ندارد. حتی اگر مثلا ورامین و شهریار و چند شهر دیگر در یک تجمیع جدید به یک استان تبدیل بشن، آیا ایجاد دوائر و نهادهای لازم برای پاسخگویی به حوزه نیازهای مختلف شهروندان اون منطقه میسر هست؟ چه حوزه قضایی باشه، حوزه قضایی یک بودجه میطلبه، چه حوزه مدیریت شهری باشه، چه حوزه کارآفرینی باشه و مسائل دیگری که هر استان رو برای اون ضرورت هستش. دنبال میکنم با دیگر مطالب. روزنامه اعتماد رو میبینیم در گزارش تحت عنوان حمله ددمنشانه اسرائیل به رفح گلایه داشت که همزمان با پذیرش طرح پیشنهادی آتش‌بس توسط حماس این حمله آغاز شد. حماس از جامعه بین‌المللی خواست برای توقف جنگ که زندگی صدها هزار غیر نظامی در غزه رو تهدید می‌کند تلاش کنند. اتفاقا دیدم ایالات متحده آمریکا هم گفته شده که ارسال بمب‌ها رو مثل اینکه یک پکیج بمب داشت می‌خواست به اسرائیل بفرسته و بفروشه، فعلا گفت متوقف می‌کنه. میگه چرا که قانع نشدم، چرا از غزه داره به رفح میره. چرا با این لحن اصلا مطرح کردم؟ میخوام بگم که شوربختانه مباحث انسانی در عالم مدرن دستخوش ناجوانمردانگی هاست. چه امریکا باشه بمب میفروشه به اسرائیل که اونها بر سر اون بریزن. و اساسا جنگ زمانی شروع میشه که میز گرد گفتگو به پایان برسه. این بشر مدرنی که ما شناخت داریم از دنیای مغربی قطعا قابلیت و قدرت لازمه رو برای مهار نبردها دارند، با اراده بر نشستن و گفتگو و مذاکره. و از این که این مدلی برخورد میکنن، حالا چند ساعتی من بمب رو به شما نمیدم، فعلا بذاریم رفح چه میشه، غزه چه میشه، این هم سوی دیگره اهمال در مسائل حقوق انسانی در زمین نبردها و جنگ هاست. که به هر روی جنگ امریست که میتواند یک جراحت جمعی، یک شکاف عمیق رو بین ملل عالم ایجاد کند. ما شاهد تنش‌هایی هستیم از امریکای شمالی تو برخی از کشورهای مسلمان تا خود تهران. به هر صورت یک نوع اینوالومنت، نوعی دربرگیری فراگیرانه ای رو شامل می شود و منجر به کاهش مهر آدمیان به یکدیگر در پهنه عالم می شود. و هر ابزاری که به گسترش جنگ، چه فروش بمب باشد، چه فروش، چه می توان گفت کشتی های ارسال سلاح توسط جمهوری اسلامی به نیروهای شورشی و حوثی ها باشد، همه اینها می توانند به زمین سازی فزاینده در گسترش نبردهای ناخواسته منجر شود. خب افشاگری های هاشمی، دوباره این بار حالا فائزه هاشمی نیست، فاطمه هاشمی رفسنجانی هستش که خب میشناسیدش. ایشون رئیس بنیاد امور بیماری های خاص ایران بوده طی سالهای مختلف که زمان احمدی نژاد. از این پست نمیتوان بگویم کنار گذاشته شد، چرا که پستش اساسا نهادهای مردم نهاد بوده، یعنی توسط گروه های مردمی انتخاب شده بوده، پست دولتی نبوده، اما اون زمان به علت قهری که بین احمدی نژاد و خانواده هاشمی پیش آمده بود بودجه ها رو قطع کرده بود، بودجه های دولتی که یک مبلغی اختصاص میافت. اما فاطمه هاشمی در گفتگویی که با خانم فائزه مؤمنی خبرنگار توانمند روزنامه سازندگی داشت، مطالب جالبی رو مطرح کرد که من بیمیل نیستم یک اشاره کنم که اراده و سیاستگذاری جمهوری اسلامی چه مسیر تلخی رو برای خانواده های سطح پایین معیشتی ایجاد میکنه که خانم فاطمه هاشمی هم اشاره کرده. از جمله اونها خب آگاهی دارید طرح منع غربالگری است. مجلس جمهوری اسلامی تحت امر ولایت فقیه اجازه نمیده مادرانی که باردار هستند و به هر روی به علت ژنتیکی، به علت خانوادگی در معرض تشکیک به فرزندان معلول هستند یا تلاسمی هستند و اینها، حتی اجازه غربالگری نمیده که مبادا مسئله سخت جنین صورت بگیره. خانم فاطمه هاشمی نکته رو مطرح کرد که قابل تأمل بود، گفت فقرا قربانیان اصلی طرح منع غربالگری هستند، که خب من در گزارشی هم این رو در یکی از رسانه ها میدیدم. در جای دیگری خانم فاطمه هاشمی به مافیای دارو اشاره کرده بود و گفت که دارو رو با ارز دولتی وارد کردند و در کشورهای اطراف فروختند. یعنی کسی مثل فاطمه هاشمی این رو مطرح کنه، با آن ویدیوهایی که ما پیشتر میدیدیم، در من وقتم رو به انتها نره، پیشتر میدیدیم که کامیونهای دارو در عراق به فروش میرفت، داستانهای بسیار متفاوتی است. حالا فاطمه هاشمی به هر صورت یک مسئولیتی داره و بایستی پاسخگوی مطالبی میشه که مطرح کنه. البته همون زمان هم حکومت ناگزیر به واکنش شده بود. به اذعان برخی تولید کنندگان دارو، کیفیت داروهای ایرانی نسبت به مشابه خارجیشان پایین تر است. حالا این خیلی علمی غیب نبود، این که مشخص، خب مشکهای نظامیان جمهوری اسلامی هم که بالاترین میزان بودجه رو از کشور میگیره به هواپیمای خودی میزند. حالا شما انتظار دارید که داروهایی که تو جمهوری اسلامی تولید میشه با این محدودیت‌های موجود با داروهای سوئیس برابر باشه؟ خب طبیعتاً کیفیت‌ها پایین‌تر هستش. در هر روی در گزاره پایانیشون گفت که مسئله حجاب رو نباید به هیچ چیز از جمله درمان گره زد، که اینم نکته قابل تأملی بود. اشک‌هایی که وحدت ساخت، همون بحث تنش‌های شورای شهر و زاکانی و چمرانی. روزنامه همشهری عنوان اصلی خود رو با ترسیم تصویری از آقای چمران منتشر کرده بود که شما می‌بینید توصیه‌های پدرانه رئیس شورا برای رفع اختلافات، اشک‌هایی که وحدت ساخت. گفتگویی داشت با آقای چمران و اساساً آقای چمران اشک‌هاش، یعنی یک بغضی کرده بود و گلایه داشت که نبایست این میزان تنش در اعضای شورای شهر باشه، ولی نمیگه که این میزان غیر قانونی نباید باشه. اینجاست که همسویی اصولگرایان همیشه ضرره برای ملت ایران. روستای سوخته عنوان گزارش روزنامه هممیهن هستش که البته من در دو شب پیش به اون اشاره کرده بودم، گزارش میدانی خبرنگار و عکاس اعزامی هممیهن به امامزاده ابراهیم شفت گیلان که بسیار دردناک بود. من گفتم مافیا هنوز مشخص نشد ابعادش، اما گزارش های حکایتگری این بوده که بنابر گزارش برخی از منابع محلی که مافیای زمینخاری توسط برخی از نهادهای محلی دست به یکی کردن و یک آتش سوزی آمدانه بوده که این کلبه های چوبی که محل ممر درآمد طبقات پایین دست ساکنان آن روستا بوده از چنگشون در بیاید و احتمالاً با گسترش ویلا سازی های آقازاده ها بتوانند دلاری تحت عنوان مؤسسه های مثل Airbnb بتوانند از کشورهای غربی پول های دلاری رو نصیب خود و خانواده هایشان کنند. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.